منهجه و اوس منهجه وسلک به نام حجته. هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان علیه السلام. صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بحثا به اینجا رسید که ما یه توصیفی از شرایط جامعه‌ای که آقا رسول اکرم داخل اون جامعه به دنیا آمده بودند برای بزرگواران انجام دادیم. گفتیم این که میگن عرب جاهلیت به این معنا نبوده که اینها مثلا همدیگر رو میخوردن، آدم میخوردن، نه، اینا از ارزش‌های انسانی دور بودن. چون از ارزش‌های انسانی دور بودند به اینا میگفتن عرب جاهلیت. و توضیح هم دادیم زنده به گور کردن فرزندانشون، چه پسر چه دختر، کشتن همدیگه، اینکه زن در اون جامعه حکم کالا را داشت، بعد از مردنش به ارث میرسید، فقیر انسان نبود، ملاک داشتن قبیله بود و یه همچین شرایطی جامعه‌ای بود که آقا رسول اکرم توش به دنیا آمدن، یعنی فضا اینگونه بوده. و دیروز خدمت شما عرض کردیم که حالا اگه ما باشیم تو همچین جامعه‌ای بخوایم به عنوان یه رهبر، به عنوان یه لیدر عمل کنیم و حرکت کنیم، یه شعار رو ور می‌داریم میریم جلو دیگه، میگم آقا من می‌خوام یه کاری بکنم. چه شعاری؟ خب دوستان یکی گفت عدالت، یکی ممکنه شعار حمایت از زنان بده، شعار حمایت از فقرا بده، ولی آقا رسول اکرم اینها رو نفرمودن. آقا رسول اکرم شعاری دادن که همه باشون مخالف شدن، اونم شعار توحید بود. گفتیم چون اون خانومه هم که بهش فشار می آورد به بت‌ها پناه می آورد دیگه، حالا آقا رسول اکرم اومده میگه به اینم پناه نبر. خب دینم که هنوز نیومده بود، اونم کسی چیزی خبر نداشت. یا همین برده ها فشار که بیامد به همین بت‌ها پناه می بردن، حالا این آقایی هم که اومده میگه نه طرف اینام نرید. خب اینو چیکار کنم؟ پس فضا این گونه بوده. خب آقا رسول اکرم تقریبا 40 سال با این مردم زندگی کردند. ما تقریبا اطلاعات خاصی راجع به زندگی پیامبر در اون 40 سالی که تو مکه زندگی میکردن تقریبا نداریم، یعنی خیلی اطلاعات زیادی نداریم. علتش اینم که خب اون جامعه اصلا جامعه ارزشی نبود که یه ارزش نگاری پیدا بشه اینا رو بنویسه، نبود دیگه، مهم نبود خیلی از رفتارهای پیامبر. مثلا ما یکی دو تا مطلب داریم مثل پیمان حلف الفضول که آقا رسول اکرم تو جوانی اومده این جوانای با مرام رو جمع کردن، اهل مروت رو، مشکلی بود حل میکردن، یه همچین چیزهایی بوده. خب وقتی آقا رسول اکرم تو همچین جامعه‌ای مبعوث شدن، حالا ببینید چی تحویل دادن. پس جامعه گفتیم یه شعاری هم اونا در اون زمان داشتن دیگه، میگفتن انا علی اخی، انا و اخی علی ابن عمنا، انا و اخی و ابن عمنا علی غیری. شعارشون این بود که اگه یه اوضاعی پیش بیاد، مشکلی پیش بیاد، من و داداش و پسر عموم میریم همسایه‌مون رو میکشیم، غارتش میکنیم. اگر همسایه‌ای نبود، انا و اخی علی ابن عمنا، من و داداش میریزیم سر پسر عموه رو میکشیم، میبریم سرشو. اگرم دیگه کسی نبود، انا علی اخی، من و داداش به جون هم میافتیم، برای یکی زنده میمونه دیگه. اصلا این سبک زندگیشون بوده. خب حالا آقا رسول اکرم این جامعه ای که توی زندگی میکردن این ویژگی ها رو داشت. خود آقا رسول اکرم جامعه ای که تحویل دادن چه جامعه ای بوده؟ طرف نشسته بود در زمان آقا رسول اکرم، بعد از به رسالت رسیدن آقا رسول اکرم، طرف نشسته بودش خرما میخورد در یه جنگی. از آقا پرسید که بین من و بهش چقدر فاصله است؟ آقا به اندازه همین خرمایی که داری میخوری. خرماها رو گذشت، رفت جنگید و شهید شد. خب این جامعه‌ای که تا دیروز به خاطر یه هسته خرما هم دیگه تکه پاره میکردن، حالا کارش به جایی رسیده بود که جونش هم میداد. این خیلی عجیبه دیگه، شما تا دیروز سر یه هسته خرما هم دیگه رو میکشتی، حالا جونتو میدی. حالا قرآن چقدر لطیف این نکات رو بیان میکنه. زمانی که مهاجرین حرکت کردن، یعنی اون مسلمانای مکه حرکت کردن به سمت یثرب یا همون مدینه النبی، مشرکین اجازه نمیدادن این اموالشون رو بیارن. خب اینا دیگه هیچی نداشتن، شبانه فرار میکردن میومدن اینور، وقتی میومدن دیگه هیچی نداشتن، با خانواده میومدن. اینا دو گروه بودن، یه سریشون جوانایی بودن بیجار و پلاس که در طول تاریخ مشهور شدن به اصحاب صفه. صفه یعنی همین بیجار و پلاس، کسی که نه چیزی داره نه زندگی داره نه خانواده‌ای داره. پیامبر فرمودن شما به جلوی مسجد، یه حالت تپه‌ای بود جلوی مسجد النبی، گفت شما اینجا حالا فعلا بساطتون رو پهن کنید، اینجا زندگی کنید، حالا به هر حال شما که کس و کاری ندارید میتونید اینجا به هر حال فعلا باشید. اما اونایی که با خانواده بودن و که دیگه نمیشد بگی بیا توی مثلا تپه زندگی کن. اینجا مهاجره انصار چیکار کردن؟ انصار همون مردم مدینه اومدن تو خونه‌هاشون پرده زدن، برای یه حائلی زدن، اینا اومدن تو خونه اینا. وقتی که یه مقدار جمعیتشون هم بیشتر شد، اینا یه کاری کردن انصار، خب مهاجران بیشتری اومده، خب اون زمان که شهرسازی توسعه رو نداشت، مکان و اونجور چیزایی هم که نبود، اینا خودشون رفتن رو پشت بوم خونه‌هاشون، اون قسمت دوم هم بازم دادن به انصار. یه مقدار جمعیت که بیشتر شد، بعضی از اینها خودشون اومدن تو کوچه، گفتن به هر حال اینجا محل زندگی ماست، ما هم دیگه رو میشناسیم، اون پشت بوم هم دادن دست چی؟ انصار. خب مردمی که تا دیروز عرض کردم اون فرهنگ بی ارزش رو که براتون توصیف کردم داشتم، حالا امروز کارشون به جایی رسیده که این کارا رو دارن میکنن. حالا قرآن چقدر به لطافت، ما بحثمون تفسیر آیات بود، قرآن در مورد این حرکت میگه که خدا میفرمایند که یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجه مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کانوا بهم خصاصه ولو کانوا بهم خصاصه. قرآن میگه که جز معدود جاهایی که اینجا خدا بحث عشق رو مطرح میکنه، خدا میگه مردم میخواید بدونید آدم درست حسابی استاندارد پیش من کیه؟ میگه اینا هستن، این انصار هستن. نگاهشون کنید، اینا عاشقه، یعنی کاری هم که قرآن داره میگه انجام میدادن، اینا کارشون رو عاشقانه انجام میدادن، نه اینکه حالا مثلا پیامبر اومده بود یه دینی آورده بود اینا هم دیگه حالا پذیرفته بودن شروع کنن به غر زدن. آقا ما خودمون زندگی داریم، ما خودمون اوزامون نمیچرخه، حالا یه نفرم بلند شده اومده اینجا پیش ما زندگی، نه دو نفر نه سه تا خانواده. خب اونا خونه بزرگ نبود، تهویه نداشت، امکانات نداشت، شما اینا رو هم تصور کنید سخت میشد دیگه اوضاع. ولی قرآن میگه اینا اصلا از همچین حرفایی تو دلشون نبود، اینا اصلا عاشقانه این کارا رو میکردن. میگه میخوای انسان ببینید، مدل انسان اینه، انسان ها اینان، نه اینکه هر کی بره برای خودش یه خونه ورداره تجهیزاتی جمع کنه. لذا قرآن میگه یحبون من هاجر الیه، اینا عاشق اون کسایی بودن که به سمتشون میان. و میگه ولو کان بهم خصاصه، بعد اموال خودشون هم در اختیار مهاجرین میذاشتند ولو کان بهم خصاصه، ولی که خودش بهش احتیاج داشته، فرض کنید زمستون بوده یه چراغ علایدین داشته همون هم میداد به اینا. اینا اینطور آدمی بودن، همچی خصوصیاتی بود داشتن. اما از اون طرف قرآن این نکته رو هم تذکر میده، میگه پیامبر بهتر یه نکته ای رو هم تو بدونی، انک لا تهدی من احببت، پیامبر تو هر کسی را هم که بخواهی نمیتونی چیکار کنی؟ هدایت کنی. اینم یه قانونه، یعنی به هر حال تو هر جامعه‌ای یه سری افراد هستن که هر کاری بهشون بکنی کار خودشونو میکنن. پیامبر خدا هم که بیاد نمیتونه هدایتشون کنه، انک لا تهدی من احببت. چرا؟ چون خدا میگه فحسبه جهنم، انسانی که دچار جهل مرکب شد یه دارو بیشتر نداره، اونم چیه؟ آتش جهنم. یعنی بعضیا تنها دارویی که دارن اونم سوختنه، چون دیگه قابلیتی براشون نمونده. شما یه ظرف برنج رو بذارید روی گاز، این برنج کاملا بسوزه و به زغال تبدیل بشه، دیگه نمیشه کاریش کرد. شما بگی حالا ما یه کاری میکنیم این دوباره تبدیل به مثلا برنج بشه، نمیشه دیگه، این دیگه فحسبه جهنمه، این کارو نمیشه انجام داد. خب بعد آقا رسول اکرم خلاصه فتح مکه رخ داد. بعد از فتح مکه هم خلاصه یه دم همینجوری مسلمان شدن دیگه. چون دیدن دین اسلام وارد شده، حالا دیگه دین اسلام قوت پیدا کرده، لشکری پیدا کرده و اینا هم نمیتونن کاری رو انجام بدن، اینا چیکار کردن؟ اینا مسلمان شدن. لذا قرآن کریم به لطافت این نکته را هم تذکر میگه، میگه که ورعیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، میگه اینا رو یه سری افراد بعد از فتح مکه که ایمان آوردن، شما میبینید که یدخلون فی دین الله، میگه اینا فقط تو دین خدا چکار شدن؟ داخل شدن. قرآن نمیگه که یؤمنون بالله، این خیلی نکته دقیقی داره، میگه اینایی که تو فتح مکه اومدن مسلمان شدن و اسلام رو پذیرفتن، خیلی هاشون یدخلون فی دین الله، دیگه حالا شمشیر بالا سرشون بود اسلام آوردن، اما یؤمنون بالله نشدن، یعنی تو قلبشون اینو قبول نداشتن، مثل همین سران کفار مکه که در صدرشون هم کیا بودن؟ همون ابو سفیان بود. خب ما چیکار کردیم؟ جامعه آقا رسول اکرم رو برای سروران توصیف کردیم و کاری که رسول اکرم کرد، یعنی افرادی که تا دیروز از یه هسته خرما نمیگذشتن، امروز دارن جونشون رو در راه خدا میدن، که قرآن به تعبیر یحبون من هاجر الیهم از اینا یاد میکنه. خب سروران یه صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. اما قسمت دوم بحثای ما راجع به قواعد استجابت دعا بود، با توجه به آیه و اذا سألک عبادی انی فانی قریبون، گفتیم طبق این آیه اولین فرمول استجابت دعا اینه که دعای هر کس یه دعای چی باشه؟ واقعی باشه. دعای واقعی چه دعایی بود؟ دعایی بود که منعقد شده باشه. گفتیم که یعنی چی؟ یعنی شما خواسته های خودتون رو با تمام هیمنش در نظر بگیرید، درسته؟ اگر مثال زدیم فرد دعا میکنه که من مثلا بتونم برم تهران زندگی کنم، تهران که فقط تهران زندگی کردن نیست، تهران آلودگی گفتیم داره، تهران ترافیک داره، تهران شلوغی داره، تهران مثلا معضلات فرهنگی داره، تو جنگ ها یکی از جاهایی که اولین بار زده میشه همین تهران هستش. لذا سروران به این نکته دقت کنن در دعا کردن، که خدمت شما عرض کردیم، گفتیم باید دعای شما منعقد شده باشه، یعنی اگه مچ دست شما رو گرفتن و به شما گفتن که این دعا رو میخوای، این خواستت رو میخوای، شما با تمام وجود بگید میخوام. یه کسی دعا میکنه من فرزند میخوام، مکرر گفتیم اگه مچ دستتون رو گرفت خدای متعال، گفت آقا دعا رو با همه شرایطش میخوای، شما باید بگید میخوام. آقا فرزند دیگه احتمال داره یه انسان بسیار شریف بشه، یه احتمالش هم اینه که فرزندت صدام از آب در بیاد، بازم میخوای؟ شما باید بگید میخوام. حالا چجوری دعا کنیم؟ بعضی چیزها عرض کردم خدمت سروران که خیرشون مشخصه، مثلا خدای من آدم تنبلی نباشم، اینو همینجوری با دعا کنید، این خیرش مشخصه. من آدم کاهلی نباشم، من یه آدم مثبتی باشم، من اهل نماز باشم، اهل روزه باشم، اهل مطالعه باشم، اهل فکر باشم، اینجور دعاها رو همینجوری دعا کنید، چون خیر محضن. اما بعضی از چیزها رو همینجوری دعا نکنید، حتما با قید دعا کنید. کسی که مال میخواد بگید خدا یا مالی از تو میخوام که باعث چی بشه؟ عاقبت به خیری من میشه. فرزندی میخوام که چی باشه؟ صالح باشه. تا اینکه دیروز رسیدیم به این سوال که یک فردی پرسیده بود اگه من اصرار کنم که خدا به من فرزند بده، آیا خدا به من فرزند شر میده؟ ما گفتیم قبل از این جواب این نکته رو عرض کنیم که خدا خیر محض، هرگز از خیر محض شر صادر نمیشه. مثل اینکه الان شما بگی از این پروژکتور به من تاریکی بده، پروژکتور نور میده دیگه، از پروژکتور، از لامپ تاریکی بیرون نمیاد. این نکته رو باید بهش دقت کنیم. خدای متعال پول میده، خدای متعال توان میده، خدای متعال هندوانه رو خلق میکنه، خدای متعال چاقو رو به ذهن فردی میندازه که بسازه. حالا یه فردی میره دو سه تا هندونه میخره، میخوره معده خودش رو میترکونه، دچار مصیبت میشه. این به سوء اختیار کی بوده؟ خودش بوده. نکته دومی که این کسی که سوال کرده و باید دقت کنه و در نظر بگیره، ما داریم که کل مولودن یولد و علل فطره، همه انسان ها بر فطرت پاک به دنیا میان، همه انسان ها. باید ببینه این فرد، لذا وظیفش اینه که ببینه این نطفه ای که پاک به دنیا میاد از این چجوری مراقبت کرده، از این چجوری محافظت کرده، آیا آلودش کرده یا نکرده، که بعد حالا انتظار داره که بچه من خوب بشه یا بد بشه. مثال میزنیم از قرآن. وقتی که فرزند جناب مریم به دنیا آمد، قرآن میگه که و انی سمیت، و وقتی که حضرت مریم به دنیا آمد، خود حضرت مریم، قرآن تعبیری که از مادر مریم میکنه، عباراتی که بر زبان حضرت مادر مریم جاری شد این بود، میگه و انی سمیتها مریم، میگه من اسم بچه خودم رو چی گذاشتم؟ مریم. این نکته خیلی دقیقیه. این نکته تو این سوال کرده بود، من اگه دعا کنم خدا فرزند بده، خدا فرزند شر میده؟ یکی از پاسخاش اینه که تو به عنوان مادر پدر مگه رعایت کردی؟ یکی از نکاتی که تو این مثال عرض کردیم این که مادر مریم وقتی حضرت مریم به دنیا اومد بهش گفت انی سمیتها مریم. حالا ما گفتیم قرآن واو به واوش برای هدایته. قرآن یه سری مطالب جالب نیست سروران که شما گوش کنید بگه عجب مثلا چه اسم قشنگی گذاشت. نه، مریم یعنی وجود آبده منقطع به سمت خدا، یعنی خدا داره به انسانها میگه اسم گذاری خیلی مهمه برای بچه هاتون، هر اسمی را رو بچه ها نذارید. چرا؟ چون انسانها به سمت اسماشون حرکت میکنن. این کلمه اسم که رو بچه ها ما ازش استفاده میکنیم دو تا ریشه میتونه داشته باشه. یکیش از وصف، یعنی نشانه گذاری. لذا اسبه ها رو میگن وصف میکنن. این کسانی که مال دارن برای اینکه تشخیص بدن کدوم حیوان مال خودشونه، میان یه داغی میذارن روی پای اون حیوان که اینو تشخیص بدن و بفهمن. اما اون ریشه‌ای که برای نامگذاری انسان‌ها در نظر گرفته شده سمو، سمو یعنی انسان‌ها به سمت اسمشون حرکت می‌کنن. لذا میگن هر اسمی رو رو بچه‌تون نذارید طبق این آیه قرآن، یعنی طبق این حرفی مادر مریم که خدا در قرآن ذکر کرده. ادامه میگه و انی اعوذ بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. اما نکته بعدی رو که خدای متعال تو این آیه ذکر میکنه اینه که میگه مردم حواستون باشه، یکی از بهترین مکانها و زمانهای دعا کردن که یه زمان تولد فرزنده. میگه که و انی اعوذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم، این که خدایا من پناه میبرم به تو از شر شیطان رجیم. سلام علیکم، خوب هستید؟ پناه میبرم به خدا. آیا ما این کار کردیم یا نه؟ یکی از بهترین لحظاتی که دعاها مستجاب میشه دقت کردیم موقع تولد فرزند هستش. حالا یه مقدار جمعیت هم اومده شلوغ شده، ادامه این بحث رو ما میذاریم انشالله فردا و یه نکته تذکری به خودمون میدیم. یکی از سروران یادآوری کردن این سه روز کسانی که فرصت میکنن دعای مجیر رو حتما بخونن و یادشون نره. اما نکته دوم اینه که سروران حواستون باشه، انشالله که هست، الان تو چه شرایطی قرار داریم. الان تو شرایط جنگی خاصی کشور ما قرار داره و ما توش قرار گرفتیم. لذا سروران حواسشون باشه که لحظه لحظه رو از دست ندن. الان در وهله اول از حیث اجتماعی کشور ما نیاز به وحدت داره. مبادا کسی تو این شرایط کاری بکنه که اون گرگی که بیرون نشسته بیاد داخل و شروع کنه به کار رو تمام کردن. الان هم با تمام قدرت اونام دارن کشور ما رو چکار میکنن؟ بمباران میکنن، کم هم تا الان کشته ندادیم. نکته دوم، الان زمان اینه که انسان این امورات به دست حضرت حقه. سوال، اگه خدا نخواد اونا میتونن به جنگ ما بپردازن؟ نه دیگه، نمیتونن. ما باید ببینیم خدا تو این صحنه از ما چی میخواد. مبادا در ایمانمون ضعف و سستی ایجاد بشه. حواستون به این نکته باشه. حالا دیگه فرصت نیست که ما دو سه روز پیش تفسیر شرایط جنگ بدر رو گفتیم. سروران از هر فرصتی استفاده کنن برای توسل به خدای متعال و مدد رسوندن به جبهه حق. خدایا قسمت میدیم به انوار ملکوتی که در این شبها و روزها ساری و جاریه به حق محمد و آل محمد، شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون باز بگردان. خدایا شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون باز بگردان. به برکت